در بحث اصل عملی سه حالت مطرح شد و در بحث دلیل اجتهادی هم سه حالت مطرح میشه، اما این حالات هم ترتیبش با هم متفاوته، هم فروزش با هم متفاوته. اون مواردی که در اصل عملی مطرح شد من در این نمودار با رنگ قرمز مشخص کردم که حالت اولش اونجایی بود که دو طرف مشکوکن، نمیدونیم که آیا قدرت در اونها قدرت شرعی است یا عقلی. حالت دومش اونجایی است که یک طرف مشروط به قدرت شرعی است، طرف دیگر رو نمیدونیم که آیا مشروط به قدرت عقلی است یا نه. و حالت سومش عکس این بود که یک طرف مشروط به قدرت عقلی است و نمیدونیم حالت دیگرش مشروط به قدرت شرعی است یا عقلی. گفتیم که در حالت اول و حالت دوم تخییر خواهیم داشت و در حالت سوم اون جانبی که مشروط به قدرت عقلی است مسلمه، احتیاطاً باید اون رو انجام بدیم، ترجیح بدیم. و ما هم گفتیم که بنابر اون توضیحی که دیروز دادیم فرقی نمی کنه اون قدرت عقل شرعی که احتمال داده میشه در تمام این فروز قدرت شرعی به معنای دوم باشه یا قدرت شرعی به معنای سوم. برخلاف آیه سعد که فرمودن اگر قدرت شرعی به معنای سوم باشه، ما میتونیم نسبت به هر دو در فرض اول و دوم براءت جاری کنیم و هیچ کدوم رو اتیان نکنیم. خب این بحث مربوط بود به اصل عملی. در بحث دلیل اجتهادی هم با سه حالت مطرح شده، اما با ترتیبی متفاوت. اون رو با رنگ آبی من توی اینجا نشون دادم، حالا نمیدارم دیده میشه انشالله توی این صفحه ما. بله، که حالت اولش اگر دقت بفرمایید این است که ما بدانیم یک طرف مشروط است به قدرت شرعی به معنای سوم، و در مورد اینکه طرف دیگر آیا مشروط است به قدرت شرعی یا مشروط به قدرت عقلی است شک داشته باشیم. این حالت رو جلسه گذشته توضیح دادیم که ما نسبت به اون طرفی که تقیدش رو به قدرت احراز نکردیم به اطلاق تمسک میکنیم و با تمسک به اطلاق اثبات میکنیم که قدرت درش عقلی است. توضیح دادم من که اگر ما فرض کنیم در این حالت اول که مثلا ما میدونیم نماز مشروط به قدرت شرعی است، ما نمیدونیم ازاله نجاست از مسجد آیا مشروط به قدرت شرعی هست یا نه، و فرض کردیم که مشروط به قدرت شرعی در اینجا به معنای سومه، ما میتونیم به اطلاق دلیل ازل نجاسه عن المسجد تمسک کنیم. و این اشکال که کسی بگوید خب ما میدانیم که همه تکالیف مقیدند به قید قدرت، این اشکال وارد نیست که بس نمیشه به اطلاق تمسک کرد چون ما میدونیم مقیده. گفتیم اون مقداری که از تقیید ما میدانیم و اون تقیید لبی هم هست، این مقداره که در موارد قدرت، در موارد عدم قدرت ما تکلیف نداریم. اما این که قدرت دخیل باشه در ملاک و با انتفاع قدرت ملاک هم منتفی بشود، این رو ما دیگه نمیتونیم از اون مقید لبی استفاده بکنیم. بنابراین میتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم، بگیم ازل نجاسه عن المسجد مطلق است و ما نمیدانیم که آیا با انتفاع قدرت ملاک منتفی میشه یا نه. اطلاقش افتضاح میکنه که نه، ملاکش باقی است. بنابراین در این طرف ازل نجاسه با تمسک به اطلاق که دلیل اجتهادی است و لوازم عقلیش هم حجتاً، ما ثابت میکنیم که قدرت قدرت عقلی است در حالی که فرض کردیم در طرف دیگر که نماز باشه، قدرت شرعی است به معنای سوم. و توضیح دادیم که اگر یک طرف قدرت عقلی باشه، طرف دیگه قدرت شرعی به معنای سوم، اون طرفی که قدرت عقلی است ترجیح داره و وارد. و گفتیم این یکی از محتملات مسئله عهد و یمین و نذر هست در مقایسه با حج، که ما بگیم از دلیل عهد و یمین و نذر ما استفاده میکنیم که الا شرطن خالف کتاب الله و سنت رسوله. از این استفاده میکنیم که اگر امر به خلاف اون چه که ما عهد یا نذر یا یمین نسبت به اون داریم از ناحیه شارع شده باشه یا نهی از اون متعلق شده باشه، دیگه این تکلیف یعنی اون عهد و نذر و یمین تحقق پیدا نمی کنه. اگر ما چنین فرضی بکنیم که از اون شرط چنین چیزی به دست میاد، خب با توضیحی که دیروز دادیم، اگر بین نذر یا یمین یا عهد و حج تزاحم پیدا بشه، ما میگیم با توجه به اینکه دلیل حج از این جهت مطلقه و این ادله مقید هستند به قید قدرت به عنوان قدرت شرعی به معنای سوم، دلیل حج مقدم میشه بر اینها. و همینجا یک حالت دیگر رو هم به عنوان ملحق مطرح کردیم و اون اینکه هر دو تا حکم مقید باشه به قدرت شرعی به معنای سوم، اما گفتیم قبلا که قدرت شرعی به معنای سوم دو تا فرض براش وجود داره، یکی عدم امر بالفعل، یکی عدم امر لولایی. اگر یکی از اینها عدم امر درش بالفعل باشه، مثلا حج، و طرف دیگر اون یمین و نذر و عرض کنم خدمت شما عهد درش مقید باشه به عدم امر لولایی، اون موقع باز حج وارد خواهد بود بر اونها، چرا که امر در ناحیه حج وجود داره ولو یمین و نذر و عهد نباشه. و فرض کردیم که یمین و نذر و عهد به گونه ای هستن که اگر امر به حج باشه ولو اونها نباشن، این امر باشه، اونها دیگه ملاک ندارند. در حالی که امر به حج در فرضی ملاکش ساقط میشه که امر به یمین یا عهد یا نذر امر بالفعل باشه. و این رو قبلا توضیح داده بودیم که اگر یک طرف قدرت شرعی باشه به معنای سوم به صورت امر بالفعل و طرف دیگر معنای سوم باشه به صورت امر لولایی، اونی که بالفعل تقدم پیدا میکنه بر اونی که لولایی است. و اینم گفتیم یه بچه دیگه باز برای تقدیم دلیل وجوب حج بر ادله وفاء به عهد و نذر و یمین میشه مطرح کرد. حالت دوم اونجایی است که در همون فرض اول بود، در اونجایی که حکم اصل عملی رو بحث میکنیم، یعنی یا اصلا قدرت در لسان دلیل عکس نشده یا در هر دو به یک نحو عکس شده، به گونه ای که ما ویژگی هیچ کدام از این دو دلیل نسبت به دیگری نداره، هر دو مثل همن، یا در هیچ کدام عکس نشده اصلا قدرت، هیچ اشاره‌ای به قدرت نشده، فقط یه قید لبی است که قاعدتا اطلاق اقتضا میکنه که قدرت در هر دو سو قدرت عقلی باشه، یا اینکه در هر دو به یه نحو عکس شده که چون به یه نحو عکس شده ما میدونیم که در هر دو قدرت به یک معناست، اگه قدرت شرعی هم باشه به یک معناست. خب در چنین وضعیتی معلومه که هیچ کدوم از این جهت ترجیح بر دیگری پیدا نمی کنن، دیگه مراجعه باید بکنیم به اصول عملیه و مقتضای اصول عملیه که اگر مرجحی نباشه تأخیر خواهد بود. اما حالت سوم که این حالت خیلی مفصل آیه صدر بهش پرداخته، حالت سوم اونجایی است که در لسان دلیل در یک طرف قدرت عقص شده در لسان دلیل، یعنی اون دلیلی که امر کرده در همون جا ذکر کرده که اگر مقدور باشه، اگر قدرت داشته باشی. ولی در طرف دیگه ذکر نشده، فقط یه امره. البته ما میدونیم که همه ی عوامر مشروط به قدرت هستند. حالا ادعایی که در این فرض وجود داره، خوب دقت کنید، گفتن اون جایی که قدرت در لسان دلیل عقص نشده، ما میگیم اونجا قدرت، قدرت عقلیه، یعنی دخالت در ملاک نداره. اونجایی که قدرت در لسان دلیل عقص شده، ما میگیم اونجا قدرت، قدرت شرعیه، یعنی در ملاک دخالت داره. خب اگر این ادعا، هر دو ادعا درست باشه، نتیجه چی میشه؟ گفتن خب اونی که قدرت در لسانش عقص نشده چون قدرت در عقلی هست، ترجیح پیدا میکنه بر اونی که قدرت در لسانش عقص شده که قدرت در اونجا شرعی. آقای صدر این ادعا رو از چند جهت میخواد بحث کنه، خوب دقت کنید، این بحثش هم نسبتاً مفصلیش. اول از این جهت که آیا اصلا این دوتا ادعا درسته که اونجایی که قدرت در لسان دلیل نیست، ما ازش نتیجه میگیریم که قدرت عقلی است، و اونجایی که در لسان دلیل هست ازش نتیجه میگیریم که قدرت شرعی است. اولا این درسته یا نه؟ ثانیاً حالا به فرض که این درست باشه، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که پس اونی که قدرت درش قدرت عقلی است ترجیح داره بر اونی که قدرت درش قدرت شرعی است؟ اینو میتونی؟ این سوال دوم رو از این جهتیشون مطرح میکنه که ایشون نپذیرفت که مطلقا مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. در همون بحث گفتیم از سه فرضی که برای مشروط به قدرت شرعی وجود داره، در دو فرض این مرجح درسته، ولی در یک فرض درست نیست. بنابراین اگر اون فرض باشه، در اونجا ترجیحی برای مشروط به قدرت عقلی نسبت به مشروط به قدرت شرعی نیست. اون مشروط به قدرت شرعی به معنای اول بود که اونی که در ملاک دخیله صرفا قدرت تکوینی باشه. خب حالا ببینیم بر این ادعاها چگونه میشه استدلال کرد. ادعای اول این بود که اونجایی که قدرت در لسان دلیل عقص نشده است، ما نتیجه میگیریم که قدرت، قدرت عقلی است، نه قدرت، قدرت شرعی. استدلالی که براش کردن اینه، گفتن یه امری که میاد، مثلا فرض کنید سله، دو تا مدلول داره. مدلول اولش این است که مدلول مطابقیشه که نماز واجب، این مدلول مطابقیش که خود حکم. ولی یه مدلول التزامی هم داره، و اون چیه؟ این که نماز ملاک داره، اگر ملاک نداشت امر به نماز نمی شد، چون ما عدلیه هستیم و معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، یک لازم بیان بالمعنى الاخص هم برای اوامر و نواهی الهی، اوامر و نواهی شرعی پیدا میشه. و اون لازم بالمعنى الاخص اینه که هر جا شارع چیزی رو واجب کرده یه مصلحتی بوده، و هر جا چیزی رو حرام کرده یک مفسده، یه ملاکی داره این حکم، همینطوری حکم نکرده. بنابراین ما یک مدلول مطابقی داریم که نماز واجبه، یک مدلول التزامی داریم که نماز ملاک داره. گفتند اون مقداری که ما میدانیم تقیید مدلول مطابقی است. ما میدانیم که اگر مثلا قدرت بر نماز نداشته باشیم نماز واجب نیست. اینو میدونیم چون خدا امر به غیر مقدور نمی کنه. بنابراین مثلا فرض کنید کسی که در طول زمان نماز و نماز صبح بیهوشه که قدرت بر اتیان نماز نداره، این قطعا سله به معنای اینکه امر بر این به معنای اینکه نماز برش واجبه متوجه این نمیشه، نماز بر این واجب نیست. اما نسبت به مدلول مطابقی چطور؟ خب سله دو تا مدلول داشته، مدلول مطابقی که نماز واجبه، یه مدلول التزامی. مدلول مطابقیش میدونیم مقیده به قید قدرت. مدلول التزامی چطور؟ آیا ملاک نماز هم در جایی که ما قدرت نداشته باشیم منتفی میشه یا نه؟ به اطلاق تمسک میکنیم به اطلاق مدلول التزامی. این استدلالی است که آیه سعد نقل میکنه برای استظهار چنین مطلبی که اون جایی که قدرت در لسان دلیل عکس نشده است و صرفاً یک مقید لبی داریم، یعنی عقل ما میگه که تکلیف نسبت به غیر مقدور تعلق نمیگیره، ما میتونیم با تمسک به اطلاق مدلول التزامی ثابت کنیم در جایی که قدرت هم نداریم ملاک هست. آیه صدر دو تا اشکال میکنه بر این. اشکال اولی که ایشون میکنه یک بحث مبنایی است. این رو در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید، الان یادم نیست تو معالم بوده یا نه، فکر نمی کنم تو معالم، ولی توی اصول فقه مرحوم مظفر خوندید. در منطق خونده ایم که دلالت التزامی در اصلش، در اصل تحققش تابع دلالت مطابقی است. یعنی اگر مدلول مطابقی نباشد اصلا مدلول التزامی نیست. نکتش هم اینه، حالا اینو ما توی منطق مفصل توضیح دادیم، توی مباحث الفاظ اصول هم باز مفصل توضیح دادیم که در واقع فرایند دلالت بر مدلول التزامی به این شکله که وقتی ما یک عبارتی داریم، یه لفظی داریم، اول از اون الفاظ منتقل میشیم به معانی که این الفاظ براش وضع شده که این میشه دلالت مطابقی. بعد از اینکه اون معانی به ذهن ما آمد، اگر اون معانی یک لوازم بیان بالمعنی الاخص داشته باشه که به محض آمدن این معانی به ذهن ما اون لوازم هم به ذهن ما بیاد، ما منتقل میشیم به اون معانی. بنابراین در واقع در دلالت التزامی ما اول از لفظ منتقل میشیم به مدلول مطابقی، یعنی بعد از تصور لفظ در ذهنمون مدلول مطابقی در ذهن ما پیدا میشه، با آمدن مدلول مطابقی به دلیل ملازمه این مدلول با یه مدلول دیگری اون مدلول التزامی به ذهن ما میاد. یعنی ما اول ملزوم رو که مدلول مطابقیش تصور میکنیم و بعد لازم به ذهن ما. خب پیداست که اگر ما مدلول مطابقی نداشته باشیم، یعنی وقتی لفظ رو شنیدیم منتقل نشیم به معنایی، قطعا مدلول التزامی هم نداریم. این واضحه، اینجا هیچ بحثی نیست، همه قبول دارن که مدلول التزامی در اصل تحققش تابع مدلول مطابقی است. یه بحثی اصولی ها مطرح کردن، خوب دقت کنید، و اون اینه، گفتند اگر متکلم لفظی رو گفت که دارای مدلول مطابقی بود، قهرن ما به مدلول مطابقی منتقل شدیم، و دارای مدلول التزامی هم بود، بعد ما از جایی فهمیدیم که متکلم که اون الفاظ رو گفته است مدلول مطابقی رو اراده نکرده، بنابراین مدلول مطابقی حجت نیست. آیا مدلول التزامی حجته؟ یعنی حالا که ما احراز نکردیم مدلول مطابقی اراده شده، آیا مدلول التزامی حجته یا نه؟ این بحثی است که اصولی ها مطرح کرد. توجه دارید انتقال از لفظ به معنا، به معنای ماوزه اله، یک انتقالی است که برای هر کسی که علم به وضع داشته باشه اتفاق میفته و این انتقال اصطلاحاً بهش میگیم دلالت تصوری، که به محض تصور لفظ ما معنای موضوع له رو تصور میکنیم. همینطور که این انتقال در این ناحیه به صورت قهری صورت میگیره برای کسی که علم به وضع داره، برای اون ذهنی که این مدلول مطابقی در اون ذهن لازم بیانی داشته باشه، به محض تصور این مدلول مطابقی لازم بیان هم به ذهن میاد. یعنی این انتقال‌ها انتقال‌های قهریه که ما از لفظ منتقل میشیم به معنای ماوزعله و از معنای ماوزعله منتقل میشیم به لازم بیانش، بیان بالمعنی لخصش. اما این که متکلم این مدلول مطابقی رو اراده کرده، میخواسته همین رو به ما بگه، این میشه مدلول تصدیقی، که اون احتیاج داره به یه معونه ای، ممکنه اون معونه حاصل نشه. حالا سوال اینه که اگر من مدلول مطابقی رو احراز نکردم که مراد متکلمه، یعنی حجت نبود، آیا مدلول التزامی حجت یا نه؟ این اختلافیست بین اصولی ها. بسیاری از اصولی ها معتقدند مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است فقط در اصل وجودش، نه در حجیتش. میگن دلیل حجیت مدلول مطابقی رو میگیره، مدلول التزامی رو هم میگیره مستقلن. درسته مدلول التزامی در تحققش تابع مدلول مطابقی است، ولی در حجیتش تابع اون نیست. به همین دلیل میگن مدلول مطابقی اگر حجت نباشه، ما میتونیم به مدلول التزامی تمسک کنیم، چون این کلام گویا دو تا مدلول داشته، یکی شما میدونیم مراد متکلم نیست یا نمیدونیم هست یا نه، بالاخره حجت نیست که بتونیم بر عهده متکلم بگذاریم، اون یکی دیگه که مانعی از حجیتش وجود نداره بر حجیت خودش باقیه. در مقابل این نظریه مشهور، بعضی از اصولی ها از جمله شهید صدر معتقدند که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، هم در اصل وجودش هم در حجیتش، که من خودم با این نظر موافقم. و وقتی دلیل مدلول مطابقی حجت نباشه، مدلول التزامی هم حجت نیست. چون در واقع اون تصوری که مشهور کردن اینطوری تصور کردن که گویا لفظی که مدلول التزامی داره دو تا مدلول داره، یکی مطابقی یکی التزامی، گویا این دو تا در عرض همن که یکیش وقتی حجیت نمیگیردش اون یکی دلیل حجیت میتونه شاملش بشه، در حالی که اصلا اینطور نیست. مدلول التزامی کاملا تابع مدلول مطابقی است، به تبع اون میاد تو ذهن. بنابراین اگر متکلم مدلول مطابقی رو اراده نکرده چطوری ما بگیم مدلول التزامی رو اراده کرده؟ خب اونی که مدلول التزامیه به تبع مدلول مطابقی اومده. اگر این مدلول مطابقی مراد متکلم نیست، از کجا معلوم اون مدلول التزامی مراد متکلم؟ و همین دلیل ما این مبنا رو همونطور که آقای صدر قبول نداره ما قبول نداریم. اشکال اولی که آقای صدر میکنه اشکال مبناییه. میگه آقا این ادعایی که شما کردید اینجا برمیگرده به اون بحث که شما میخواید بگید مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. بعد میخواید بگید در مدلول مطابقی نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اما در مدلول التزامی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، در حالی که ما مبناً قبول نداریم مدلول التزامی حجت باشه در فرضی که مدلول مطابقی حجت نیست. این اشکال اول ایشونه. من بذارید اشکال دومم بگم، چون به هر دو اشکال من یک اشکال دارم. اشکال دومی که ایشون میکنه اینه، ایشون میفرماد مخصص لبی به منزله متصله. و ما در فرق بین مقیدات و مخصصات متصل و منفصل گفتیم که مقیدات و مخصصات منفصل مانع از انعقاد ظهورند، متصل مانع از انعقاد ظهورند، اما مقیدات و مخصصات منفصل مانع از حجیتند. بنابراین اینجا چون مقید لبیست و مقید لبی به منزله متصله، چون وقتی شما کلام رو القا میکنی شارع میفرماد سله، چون عقل من میگه نمیشه امر به غیر مقدور تعلق بگیره، میگه این سله مال جاییست که صلات مقدور باشه. یعنی از همون لحظه‌ای که این کلام رو تصور میکنه، لفظ رو تصور میکنه، با همین قید قدرت این رو تصور میکنه. چون با این قید تصور میکنه اصلا ظهور منعقد نمیشه برای سله در غیر مقدور. بنابراین اصلا اصل دلالت مطابقی در خارج دائره مقدور تحقق پیدا نمیکنه تا مدلول التزامی در خارج این دائره منعقد بشه. تا شما بگی حجیت مدلول مطابقی تو این دائره از بین رفته ولی حجیت مدلول التزامی به جای خودش باقی مونده، معلوم شد که چی میفرماد ایشون. ایشون میخواد بگه اصلا اشکال مبنایی نیست که حالا شما بگید آقا ما مبنای شما رو قبول نداریم، ما معتقدیم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. ایشون میگه اب نداره، شما این مبنا رو اگر مبنای ما رو نپذیرید، مثل مرحوم مظفر، مرحوم مظفر قائله که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، شما اگر اون مبنا رو هم داشته باشید آیسد میگه باز همین نتیجه رو باید بگیرید. چرا؟ چون اینجا اصلا مدلول مطابقی در غیر مقدور منعقد نمیشه، مدلول مطابقی هم نداریم در غیر مقدور که شما بگی مدلول التزامی در اونجا وجود داره، بعد بگی خب مدلول مطابقیش حجت نیست، مدلول التزامی به حجیت خودش باقیه. نه آقا، همونطوری که همه قبول دارن مدلول التزامی در اصل وجودش تابع مدلول مطابقی است و اصلا ما خارج از دائره مقدور مدلول مطابقی نداریم، بنابراین در اون دائره اصلا مدلول التزامی هم نداریم. چی؟ نه این مسلمه دیگه، همه قبول دارن که مدلول التزامی در اصل وجودش تابع مدلول مطابقیه. بله من یادم نمیاد همچین مثال زده باشم، هایم نداره بالاخره. بله البته من به هر دو فرمایش های صد یک اشکال مشترک دارم و اون اینه، دقت کنید آی صد اصلا اینجوری تصور کرده که ما یک تقیدی رو در ناحیه مدلول مطابقی داریم، چون تقید در ناحیه مدلول مطابقی در ناحیه مدلول التزامی محل شکه، بعد در اون ناحیه ما به اطلاق تمسک میکنیم. اما به نظر من اصل مسئله رو ایشون اینجا درست تصور نکرده، با اینکه توی بحث قبلی تو حالت اولا یه چیزی ایشون گفت که جواب خود ایشون میشه اینجا، ولی نمیدونم حالا چطور در این حال که اونجا اینو گفته ایشون اینجا اینو نمیگه. دقت کنید از ابتدای بحث قدرت عقلی و قدرت شرعی من یک مطلبی رو مکرر عرض کردم، گفتم اون مقداری که مقید لبی داریم و مسلمه اینه که اگر قدرت نباشه تکلیف نیست، اما این که اگر قدرت نباشه ملاک نیست، این دیگه مقید لبی ما بر این دلالتی نداره. و از اون اول که گفتیم قدرت اگر عقلی بود حالا ترجیح پیدا میکنه بر جایی که قدرت شرعی باشه، بعد توضیح دادیم در جایی که قدرت شرعی به معنای دوم و سوم باشه، اصلا فرض مسئله از ابتدا این بود که در جایی که قدرت قدرت عقلی است صرفاً مانع دخالتی در مقتضی نداره، بنابراین اون تقیدی که محرزه جای بحث نیست این مقداره که عجز مانع از تکلیفه. اما این که در موارد عجز ملاک هم نباشه، این اصلا چنین تقیدی ما نداریم، این از این قید لبی این در نمیاد بیرون. بنابراین ما به اطلاق دلیل میتونیم تمسک کنیم که این ولو در جایی که قدرت نباشه تکلیف نیست، اما ملاک تکلیف وجود داره، چون امر در واقع سقوطش فقط از باب برخورد با مانعه، نه از باب عدم مقتضی. و همین دلیل تو اون حالت اولا ایشون فرمودن که اون مقداری که مقید لبی اثبات می کند اینه که در فرض عجز تکلیف نیست، اما این که در فرض عجز ملاک نیست رو این معونه زائده میخواد، نیاز داره به بیان خاص، چون این بیان خاص نیامده ما به اطلاق تمسک میکنیم. تو همون حالت اولا ایشون تمسک کردن به اطلاق، همون اول بحثش فرمودن مقتضی القاعده فی هذه الحاله هو التمسک به اطلاق دلیل الحکم غیر المقید، به اطلاق این تمسک میکنیم. بعد عرض کردم اگر بگید که خب بابا این که مقید نسبت به قدرت، ایشون جواب داد فإن التقييد بالمعنى الثالث للقدرة الشرعية تقييد زائد على ما يقتضيه المقيد اللبي، این یه تقييد زائده، با اطلاق این رو نفی. همین بیان اینجا هست، تعجبه که ایشون اینجا چرا اینقدر اینو میپیچونه. همون بیانی که اونجا ایشون فرمود به عینه اینجا هست، همون فرض دیگه. در اونجا فرض این بود که یک طرف مقید به قید قدرت شرعی است، محرزه، در طرف دیگه قیدی نیست. ما احتمال میدیم اونجا هم باز قدرت شرعی باشه. ایشون فرمود ما با تمسک به اطلاق احتمال قدرت شرعی رو نفی میکنیم. حال چطور شد اینجا که یک طرف در لسان دلیل قدرت عکس شده، در یک طرف دیگه عکس نشده، در اون طرفی که عکس نشده دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، تو اونجا میتونستیم، اینجا نمیتونیم؟ چه فرق ما هم دیگه دارن؟ اونجا مقید لبی بود، اینجا هم لبیه. اونجا هم کل متصل بود، اینجا هم کل متصله. نکتهش یکیه. و اگر اونجا میتونستیم تمسک کنیم که میتوانستیم، اینجا هم میتونیم تمسک کنیم، چون این مقداری که مقید لبی ثابت میکنه همین مقداره که با وجود عجز تکلیف نیست، مانعه. اما این که با وجود عجز دیگه مقتضی هم نباشه، ملاک هم نباشه، این معونه زائده میخواد. این یک ادعای اضافهیه، این نیاز داره به بیان زائد. اگر بیان نشده باشه به اطلاق نفیش میکنیم. بنابراین به نظر میرسه استظهار اول که در جایی که تکلیف مقید به قید قدرت در لسان دلیل نیست، قدرت در اونجا عقلی است، این جای اشکال نداره. اما آیا اونجایی که مقید است به قید قدرت ضرورتاً قدرت درش قدرت شرعی است، یعنی در ملاک دخالت داره؟ برای این هم وجوهی گفتن که آی صدر سه تا وجه ذکر میکنه، دو تاشو رد میکنه، سومی رو میپذیره، که حالا توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.